بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه حاج آقای رضا نسب، 9 مرداد 1403، جلسه 4.
من می‌خواستم دو کلمه تو این بگم، همتون با هم حرف
بزنید. صلوات بفرست.
اگه اونو میخوای چیز خوبیه حاج آقا جان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما توی بحث‌های فلسفه آقا اینو بهش دقت کنید، من میخوام پاک پول کتاباتونو میل بدید. ما بحث موضوع رو که گذروندیم وارد بحث غایت شدیم. تو بحث غایت هم یعنی تو بحث غرض شدیم. تو بحث غرض گفتیم یه غایت، یه کارکرد و فایده است. غایت رو بحث کردیم، داشتیم کارکردها رو میگفتیم. تو کارکردها همون سردمی که از دوستان گفت چی؟ گفتن دونسازی. این رو هم توضیحات مکفیشو دادیم جلسه قبل. اما دومی که بحث شده بود، بحث این بود که وسط این کارکر بودیم، یعنی معنا بخشی به زندگی. چقدر قبل اینجوری یا نه؟ موضوع نه، موضوع بعد کلاس دیبر نگرد. ببخشید. اینجا تو کارکردها چی بود؟ یکی بحث معنا بخشی بود که از جناب استاد تو همین کتاب هم اومده. این که اساساً یک سری پرسش‌های بنیادین انسان داره، یک سوال‌های عمیقی داره. من کیم؟ جا کجاست؟ من یار خب؟
آمدنم
کجا داریم میریم؟ مثلا این عالم دستی که حساب داره؟ نداره؟ خب این سوال‌های در واقع بنیادین، سوال‌های بنیادین انسان، اینا پاسخ اینها، این که اساسا نگاه من به عالم، نگاه من به زندگی، نگاه من به تعامل با دیگران، تعامل با جهان، تعامل با ورای این جهان چجوری باشه، اصلا معنا بخش به زندگی من همین است. شما مثلا میبینید که مثلا شما یه چیز جابجا میشه تو باورش، میبینی خیلی تغییر میکنه. آره مثلا از وضعیت نمیدونم آب هوایی، نه مثلا طرف قیافش هم عوض میشه دیگه. خب یا ریشش میپره یا ریشدار میشه مثلا.
خب یه ریاست جمهوری انتخابات.
آره شما اون خیلی بنیادی نیست. نه مثلا واقعا دیگه از این به بعد مثلا میبینی الان داره آشفته میشه از این، بعد بهش میگی که خدا هست. خب آروم میشه. خب میگه صبر اینجوریه، این جایگاه رو داره. اون چیز عرض بود صبح تو روایت خوندین، یه روایتی بود در مورد صبر بود کلاس بدایه خود. خب این مثلا سب این همه جایگاه داره، این همه این عالم خدایی داره، اینجوری نیست که مثلا تو خوبی بکنی جواب نداشته باشه. خب گفت و نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانش داد. اینکه نگاهش این باشه که اینجوریه، یعنی یه کسی هست که حواسش به همه اینو هست، مثلا معنای زندگی، معنای شخصیت، هویت، تعاملاتش با این محترم انسان خلیفت اللهه. اراده انسان مهمه، مثلا انسان براش دیگه محترم میشه. تا این باشه که مثلا این مثلا از گفت نه از آزادی اینو میخوان، این انسان اون ببینی کلا. خب حالا اون خمینی بودم. خب اون توی چیزی کلیپش رو بعد ببینی تصویریه. خب این که شما چی داری میبینی، انسانو چی میبینی؟ خب یک طعمه برای سوء استفاده یا یک موجود الهی که این الان دین فطرت الهی توشه، تو هر کدوم از اینا، از هر کسی با هر بدی خوبی، این داره ظرفیتش داره که برگرده بیاد و بشه خلیفت الله، برسه به مقامات. این تعاملت با این عالم، این محترم، اصلا کلا نگاه معنای زندگی عوض میشه. این معنای زندگی شما رو تغییر میده. لذا میگن که سوالهای فطری رو، سوالهای فطری بشر رو پاسخ میده. خب مثلا اینجا جمع استاد میگن که انسان پرسش هایی جدی دارد که با هویت او آغشتند و نوع منش و بینش او و گونه تعامل او را با خود و دیگری رقم میزنند. نظام چنین پاسخهایی، انسان نیازمند پاسخهای معقول و منسجم به این گونه پرسش هاست و نظام چنین پاسخهایی را میتوان سازواره معنای زندگی نام. اصلا این پرسش های بنیادین تو اینا رو چجوری داری میفهم پاسخ بهشون میگی؟ اصلا زندگی من از زندگی تو رو تغییر میده. اساسا این اندیشه ها هستن، این اندیشه ها پشتیبان زندگی انسانند. این عقاید و باورهای پشتیبان زندگی، پشتوانه این اندیشه ها، پشتوانه زندگی انسانی اند. به یکی از کارویژه های مهم ادیان نیز عرضه چنین اندیشه هایی و برآوردن نیاز به معناست. غذای روح عنوان دادن. اگر غذای جسم انسان این ماده است، غذای روح انسان، چون اصلا انسان یک وجود علمیه، غذای ای برادر تو همه اندیشه ای، همه اندیشه ای، خیلی معنی عمیق داره برای شما که اتحاد عالم معلوم خوندید که شما وجود علمی هستی، اصلا حرکت جوهری تو با علم انجام میشه و میری جلو. احسن تو میتونی به اینجا برسی، میتونی به اتحاد با عقل فعال برسی و بلکه بالاتر از اون. این عقاید پشتیبان زندگی، زندگی هم زندگی میتونه فردی، فرد من باشه، میتونه زندگی اجتماعی من باشه. زندگی اجتماعی من میتونه یه زندگی توی ارتباط با آدم باشه، میتونه یک زندگی انقلابی باشه. تو فتوحات بهم میگیم چی؟ عقاید پشتیبان زندگی دینی. مثلا کلام انقلابی میگیم اینو میگیم، میگیم که کلام اون باورهای منظم به زندگیه، اون باورهای زندگی سازه، صرفا توصیف عالم فقط نیست، توصیف خوب عالم، فهم خوب عالم هم زندگی تو رو میسازه، دفاع از عقاید فقط نیست، شبهات رو پاسخ دادن فقط نیست، نه کلام تغذیه است. انسان هم بود عقایدی داره، بود اخلاقی داره، بود افعالی داره، همونجوری که تغذیه فعل من فقه و میاد تعیین میکنه که توی لایه رفتار و جواره شما چه رفتار فقهی، چه حلالی، چه حرامی باید انجام بدی، رفتار اخلاقی منو تعیین میکنه، تغذیه اعتقادی هم من نگاه هم چی؟ من طلبه نگاه هم با هویت علم من میخوام برم با مردم صحبت کنم، چه حسی دارم در مورد خودم، خود انگاره من چیه؟
حالا شما دارید میگید یا میخواد بگید که پشت صحنه این معامله فلسفه است دیگه؟
ما میگیم فلسفه است که
ما اصلا به اینجا نمیرسیم.
فلسفه است که این پاسخهای معنا بخش به حیات انسان رو جواب میده. دین هم جواب میده.
یه بحث اینجا، یعنی واقعا برای سوالی که اصلا مطرحه دیگه، خودتون هم میدونید. این بحث اینجاست که الان ما اصلا نگاه به کلام انقلابی میکنیم، خب نگاه به تر کلی میکنیم یا روح توحید. ما اصلا انقدر قرآن رو پررنگ داریم میبینیم و واقعا هم نگاه میکنیم خیلی جز دخل و تصرفات فلسفه اصلا نداره که بگیم به خاطر فلسفه رفته اینو فهمیده کشیده بیرون. نه واقعا از قرآن فهمیده. اینجا ما یه یعنی جا داره یا نمیدونم نشست باشه، کلاس باشه، اینجا جاشه، واقعا تفاوتش رو بگیم. آقا الان داره چیکار میکنه واقعا؟
نه اونو که بحث، آره همینجا بحث نکردیم، توی یه بحثی کردیم که قبلا بحث رابطه فلسفه با دین، خب یه بحث رابطه فلسفه با دین داریم که تابستون بحث کردیم، شاید برای این بچه ها دو تابستون قبل بوده بحث کردیم،
نمیدونم خب جوابشون رو هم میگم، یعنی باید یه بحث خوب اینجا شکل بگیره. چیزی اینه که ذهن فلسفه نخونده این عبایی رو از قرآن نمیتونه بفهمه، خود در نمیاد. شما نگاه کن این تفاصیلی که نوشتن، ببین کدوم یک از تفاصیل مثلا
خب من همینجا الان مثلا ما الان نمیدونم جاش اینجا نیست، نمیخوام بحث کنم، خب چون یه بحث مفصله. ما الان تصمیم رو داریم که اصلا اینجوری نگاه نمیکنیم، خیلی هم فلسفی داره بحث میکنه تو بابا، اصلا اینجوری نمیبینه. یعنی کلا رفته میگه آقا آقای سوره فلان تو داری چه اعتقادی به من میدی؟ اصلا میبینی آقا رفته اتفاقا آیه رو برداشته رفته تو دل تاریخ، برگشته یه اعتقادی رو داره به ما میده. شاید یه گوشه‌ای از فلسفه استفاده کرده. نه اینو نمیخوام الان بگم این درسته ها.
بحث استفاده مستقیم فلسفه نیست. بعضی این کسی که ذهن فلسفی و نگاه فلسفی به عالم نداره اصلا نمیفهمه قرآن.
شما داری میگی حتی اگرم به فرض قرآن استفاده کنی پشت سرش فلسفه است. من میگم اینجا بحث داره. ببین چقدر الان باید
شما تو خود داری اون جوادی من فلسفیه، چای فلسفه است، خدای فلسفه است.
نه در
همین نگاه. ولی خود المیزان چیکار میکنه؟ تفسیر قرآن به قرآن میشه. آیه رو
میگم. المیزان هیچ فلسفه‌ای
نداره. یا حداقل روششو بفهمیم چه جوری نشیم تسلیم بشیم المیزان.
شما فلسفه مشکل نداره، مشکل نداره،
نمیتونم بخون نشبینن چی توشه. علیزان هم اینجوری آقا
علیزان هر جای مثلا نوشه بحث فلسفیه توی استفاده نمی کنه.
ببینید این بحث آقا سید ناراحت شد، میگه بحث رابطه فلسفه دین رو بحث کردیم دیگه، خب بحث میکنیم باز مثلا نمیم حالا توی ولی اصلا این سوالشون اینه که هم میتونه پیشرفته ترم باشه، خب این که چون ما میگیم این معنا، یعنی این سوالات رو ما با فلسفه میتونیم پاسخ بدیم، دین هم پاسخ میده. مثلا دین، عقلانیت دینی اینجوری نیست که لزوما من هر چی دین گفت فلسفه است، هر چی فلسفه گفت دین است. خب دین هم اومده پاسخ داده. شما ممکنه یه رویکرد عرفانی اون هم اومده پاسخ داده به این سوالات. اینا میتونه، یعنی ما چون ابزارهای ادراکی قلبی عقلی و یه ابزاری هم داریم که وحیه و میتونه از بیرون ما بهش اعتماد و یقین داشته باشیم این سوالات رو پاسخ بده. این معنا بخشی انحصاری نیست، یعنی شما میتونید، ولی فعلا یکی از اون چیزایی که به شکل عمیق و عقلانی و برهانی پاسخ میده، انسان رو اقناع میکنه اینه. حتی تو دین شما میرید میبینید دین گفته، حالا میخوام بفهمم ایشون میگه، خوام دقیق بفهم، مثلا میگه که آیا مثلا میگه چجوری میشه، میگه مثلا یهول بین مرا قلب، ولی شما الان میگه سوال هم یکم دقیق تره، میدونم چی میگه. خب
مثلا از آجاقا هم شنیدیم، یعنی خب میگم یعنی باید یه بحثی بکنیم چون جا بیفته داریم چیکار میکنیم، چون اگه ما بگیم مثلا من برم فلسفه بخونم چون قرآن فهمیدن نیاز به فلسفه داره، این خیلی پذیرانه.
نه ما اینجا که چون رو شو گفتیم،
اصلا همه رو میگه برید تدبر کنید قرآن بخونید یاد بگیرید، نیستم نه میخوام اصلا قرآن به قول آجاقا یه عقلی بالاتر از این آواز داره، خب اصلا خیلی بالاتر واسطه، درسته به فلسفه نیازه، ولی آیا یعنی فهم قرآن نیاز به این داره؟ ما نیاز داریم و اصلا چه جوری باید بریم سراغ فلسفه که قرآن فهم؟ خیلی رفتن سراغ فلسفه قرآن هم نمی‌فهمن، قبول ندارن قرآن رو، میگن علمی نیست. اینا چه
چیزه؟
یعنی میخوام از این جواب میگم
هست، یه بحثی اونجا داره، چون بحثی که شونده یه جای دیگه، بحثی که اونجا هست مثلا میگم اگه این مثلا میگی مصداق کلام انقلابی روح توحیده، روح توحید فلسفی بحث نکرده، روح توحید فلسفی که اینجوری باشه بحث نکرده، یعنی با ادبیات قرآنی بحث کرده، آیات آورده گفته
فلسفیه.
آره نه اوناشو اینا رو شما میدونیم، یعنی اون رویت رو 10 بار درسش دادی. خب نه روی کرد فلسفی معلومه، یعنی شما الان شروع میکنی میگی که اصلا وجود اصلا فلان فلان اینجوری میگی، توحید هم میگی توحید من دارم در مورد برهان صدیق، یعنی حرفا اینجوری داری میزنی. خب این که شما میگید آیا کلام انقلابی لزوما این خروجی که میگیری با اون کلام انقلابی میذاری، عقاید پشتیبان از حیات دینی تم شده یک حیات انقلابی، گفتین میشه کلام انقلابی، آیا این فلسفه همشو فلسفه تعمیل میکنه؟ میگن اصلا این شما ورودیه، چون شما بعد از پذیرش دین هستید، ورودی آیات و روایتی فهمایی که از دین داری هم میاری. خب بله اونجا میری میگه یه سری فهما رو فلسفه کامل اومده، فلسفه اسلامی کمک کرده که عمیق بفهمی. شما هی میگفتی این امر بین الامرین، گفتیم چجوری میشه بین الامرین باشیم، مورد توضیح داده چجوری میشه والله خلقکم و ما یعملون و تعملون یا عملونه، خب تعملون باشه چجوری میشه، خب چجوری میشه خدا شما رو به عملتون، عملتون هم من خلق کردم، خب چجوری خلق کردی، من پتمن کیم تو کی، خب چرا گوش ما بعدشون پیچونی، اگه جب اختیار قضا و قدر فلان، این هم بحثار دین گفته، یکی باید باشه بفهمه، همون که میگه اقوام متعمقون میان تو آخر زمان میفهمه آیت سوره توحید اول سوره حدید برامون نازل شده، یا با ورود عرفانی توضیح بده اساساً، با عقلانیت عرفانی توضیح بده اینا رو. الان ما گفتیم که یکی از اون کار فایده هایی که فلسفه داره اینه که به این سوالات پاسخ میده، فایده انحصاریه، کسی دیگه نمیتونه پاسخ بده، ولی این که آیا عقلانیت قرآنی که مثلا آقا خیلی مثلا تلاش میکنه قرآن محوری، شما همونجا توی چیز میگید قرآن محور یعنی اصالت تعمیم کنه، عینیت گرا و دیگه چی میگه آقا شما همه روی توی شما که سجام بعد نظام اندیشه داشته باشید، خب روی توی خوب خونده ولی داره. خب میگذاریم میریم توی فایده سوم. اینجا مثلا اون توی اون غرض فلسفه مثلا آزاداندیشی در اومد که آقا شما مثلا شخصیت آزاداندیش میده بیرون به شما فیلسوف فلسفه، اینجا هم مثلا خواستیم بگیم که حرفای خودمون داریم میزنیم اینجا هم ریشه داره. خب این یه فایده دیگه که مفصل توی همون موضوع چون لازم داشتیم که تو موضوع بگیم، بحث پشتیبانی از دانش هاست، پشتیبانی از دانش های دیگر. یه بحث این بود که ما میگفتیم اثبات موضوع علوم میکنه، که اینو توضیح دادیم دیگه توی همون بحث قالب موضوع، گفتیم اثبات موضوع علوم یه چیز یخی نباشه برای ما، خیلی چیز مهمیه. میاد اون نحوه وجودی که تو میخوای باش کار کنی رو میگه، اساسا تو دیگه از این به بعد تحت سیطره این پارادایم فکری هستی، اصلا فلسفه توی افق خرق پارادایم میاد نگاه شما به اون دانشو میگه، نه اینکه بگه بدن هست، میگه خیلی ممنون من رفتم کار طبی روش بکنم، میگم این انسان چه جور موجودیه که تو میخوای درمانش کنی، مزاج میفهمی، میفهمی روح میفهمی فلان اینا میفهمی، داری با این موجود طرف هستی،
ماهیتشو خارجی تغییر کنی یا ذهنی تغییر کنی،
اون که ذهنی تغییرش کنی میگه که درمانش نمیکنه.
خیلی ذهنی تغییر کنه ماهیتش یا خارجی تغییر کنه، نه حضور خارجی خیلی بیشتر.
یکی دیگه از بحثایی که تو موضوع علوم هست اینه که گفتیم بتونه به واسطه اینکه آقادی چیزی گفته بود بهونه کرده بودیم توضیح دادیم، اینه که میاد مبانی کلان که مورد نیاز علومه رو توضیح میده. خب اثبات مبانی کلان مورد نیاز علوم، مثلا اینکه اصل این همانی رو، اصل علیت رو و غیره که شما دیگه همه علوم داره استفاده میکنه، بعد فهم شما از علیت ارتقا پیدا کنه، شما میتونید کلن همه جا داری علیت رو استفاده میکنی با یه فهم ارتقا یافته اونجا استفاده کنی. لذا اساسا مخصوصا یه مخصوصا داره این پایه علوم انسانیه. شما بگیم انسان این است، دانش روانشناسی کاملا متحول میشه، تعریف چون میخواد با انسان کار کنه. انسان غیر از این چیزی که شما مثلا گفتیم، مثلا عرفی دارم یه مروری میکنم بسته قبل، انسان اون چه بود، اون رانگوتان پشماش ریخته نیست، انسان دارای بعد تجردی نفس داره و انسان خلیفت الله میتونه، انسان این انسان 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 بگی با اون بحثه بود میگفتیم کلن خدا فقط انسان خلق کرده، وقتی اون عالم رو انسان کبیر ببینی اون یه انسان، اینا هم انسان، همه جا انسان. خب تو عرفان که بری باید این ترکونه چیزای دیگر رو بزن. یه نکته دیگه اینه که کارکر دیگه اینه که فلسفه زبان مشترک، فلسفه یک زبان مشترک جهانی انسانی میتونه به شما بده که امکان عمومی کردن این حرفایی که داری میزنی. مثلا فلسفه اسلامی میگه من میام این حرف تو داری به عنوان یه باور دینی میگی، فقط کسایی که معتقد به دینت باشن میتونن با تعامل کنن، من میام اینو تبدیل به بحث عقلی میکنم، میتونی با همه دیگه حرف بزنی، امکان دیالوگ و گفتگو، چون همه ابزار دارن، همه انسان ها این ابزار عقلی رو دارن، ادراک عقلی رو دارن، لذا شما میتونید. مثلا همینجا استاد فرموده که فلسفه به زبان خرد مشترک انسانی سخن میگوید و بنابراین دستاوردهای فلسفه را میتوان میان تمام صاحبان خرد به اشتراک نهاد و با آنها گفتگو کرد. یکی از کارکردهای مهم فلسفه ترجمه معارف دینی و عرفانی به زبان مشترک انسانی است. میگم من دیدم، من میتونم بشنوم از تو توصیف رو، نمیتونم بفهمم چی دیدی یا اثبات بشه برام قبول بکنم، یعنی معرفی که شود میکنه، یا دین وحی داره اینو میگه، اون کسی که معتقده به این وحی نیست نمیتونه اینو بشه بگه چون که اینجوریه پس گفته شد، چون امام فرموده قصد به اعترامی نداره ولی نمیتونه بده چون امام شما هم قبول نکرده، یا قبول نداره، یه دین دیگه ای داره. یه بحثی هم اینجا میشه کرد که آیا واقعا اینجوریه؟ فلسفه الان شما مثلا این بحثای فلسفی که خوندید و امکان دیالوگ دارید با خیلی از با جهان امکان پیدا کردید،
سایت دیگر اندیشن
میشه.
از مثال بقیه علوم خیلی میشه، مثلا فقه، مثلا فقه چی میگه؟ قال صادق علیه السلام
زبان رو راه ساده‌تر می‌کنی، یعنی زبان عامیانه می‌کنی.
وقتی شما در روی یک مفهوم مشترک نام وجود و برستون داری پیش میبری، آره دو درک میکنن دیگه.
بله
بعد بخواهی بگیر انها و انها
نه دیگه بحثی باید توی
زبان جهانی است، اما زبان عامی نیست.
مثلا الان شما با این میتونی با این بچهای دانشجو میتونی، مثلا الان میری مثلا یه فیلسوف غربی میخوای صحبت کنید،
پس پایه باشی
بودی مثلا تا هم عمری زبانش
نه احساسات باشی
بودی. آره ببینید این چون اولیات و مبتنی بر اولیات و این بحثای بدیهی میخواد کارو ببره جلو، شما برگردی عقب بستگی داره تا کجا با هم مشترک باشید، میتونید از اونجا شروع کنید با هم بیان جلو. ولی واقعش اینه که عقل با کنش‌هایی که میکنه و با چیزهایی که میپذیره یه تعین خاصی به خودش میده. مثلا الان میبینی عقل اسلامی واقعا با عقل غربی فرق میکنه. اینو بعد تو اون رابطه فلسفه اونجایی که میخوای مختصه از ماموزهای دینی اینا یه اشاره اونجا میکنیم. ولی جام استاد از آن پناه یه عنوان قشنگی دادن به اسم تعین بخشی عقل به خود. میگه عقل عنوان دادن عقل دوره اسلامی، یه معنی چه عقل دوره اسلام، میگه چه عقل به خودش تعین خاص میده. عقلی که میاد مثلا خدا رو میپذیره، میاد میدونی این عقل دین رو به عنوان هستی شناسی قدسی میپذیره، عرفان رو میپذیره به عنوان هستی شناسی برتر، نمی چی چی چی، این عقل تعیون یافته خاصه. با این عقل الان خیلی سخته بری دیالوگ کنی، یعنی با این محصولاتت مثلا بری این ربطی ما فلانی مثلا اون طرف میگه چی میگی، ولی این رو داره، این عقل این پایه های مشترک رو داره. ولی این عقل تعین خاص پیدا میکنه. همه چیز اینجوریه، مثلا شما انتخابهاتون مسیر زندگی و شخصیت شما رو شکل میده دیگه. میگه آزادی، میگه آزادی، خب باش آزادی در نقطه 0 کیلومتر داری، ولی همین که راه رفتی اینوری رفتی اینوری نرفتی یه تعینی داده، مثلا اینوری مثلا پله داره اونوری آسانسور داره، خب اونوری خطراتی داره اینوری نداره و و و و، یعنی شما هی اراده ورزیدید، اختیار ورزی کردید، اومدین جلو. و این اینجوری نیست که از الان راحت من هر روز میتونم بزنم دست بذارم رو کیلومتر برم رو صفر. حق‌گرا میتونه بشه، ولی خب گفتم توجه داشته باشید که عقل اینجوری نیست که الان مثلا با همه این دارایی‌ها میریم. خب بعد نظر شما مثلا بین عالم و معلول معلوم، ما اتحاد عالم معلوم داریم یا نه؟ عقلی که تعین خواست پیدا کرده، یعنی عقلی که وحی رو شهود رو به عنوان یقین پذیرفته، متأثر اون گام برداشته، کلی دم دستگاه ساخته. شما الان مثلا میرید خونده باشید که فلسفه مثلا غربی میخونی، اصلا احساس میکنی که این داره چجوری میره، اصلا من کجا، این کجاست، این چجوری شکل داره میگیره و میره جلو، یه جور خاصی میره. مثلا خب مثلا یه نگاه دارن میگن که آقا فلسفه الان میشه چیز کرد نشستی، مثلا آقا اینجوری کلا تحلیل میکنه، مثلا تو مبانی معرفت شناسی مثلا فلسفه ای که نسبی گرا باشه خیلی فلسفه خاصی میشه. خب
بخشی به
زندگیشون یه معنای دیگه داره،
یه چیز دیگه اونا میفهمن، برای همین نتایج متفاوته، ولی زبانمون مشترکه، اونا هم عقلی بس میکنن ما عقلی.
آره زبان خواستم عقل مونتا میتونی بری، عقل خاصیتش رو اینو داره که بری یکم بری چند گام عقب بحث کنی. ولی اینا خواستم بگم اینجوری نیست که مثلا هر فیلسوفی الان میتونه در با هر فیلسوفی راحت گفتگو کنه، نه اصلا این فیلسوف کلی حرف و نظریه داره که و کلی اون دستگاه عقلی که پذیرفته. مثلا شما شهود آوردین توی روش فلسفی بود، چی میگی اصلا؟
خود همین نگاه
بله پنجمین تأثیر در دینشناسی عمیقه. همه حرفایی که یکم هم زدیم که شما بالاخره میخوای، این میشه رابطه فلسفه و دین. تو رابطه فلسفه و دین شما میگید که من الان قبل از دینم، قبل از اثبات دین، یه جوره فلسفه میاد راه اثبات دین رو هموار میکنه یا منسد میکنه. یه فلسفه میاد مثل فلسفه اسلامی راه رو هموار میکنه، یه فلسفه دیگه الهی ممکنه بیاد راه رو منسد کنه برای دین.
فلسفه
دین باشه؟ یعنی چی باشه؟
مؤلفه‌های دین چیه که فلسفه نداره؟
دین نه، مؤلفش اتصال به علم الهی، مخزن علم الهی وحیه. فلسفه نداره. اگر دین به معنی روش زندگی بگیریم که مثلا میگیم ادیان الهی، ادیان غیر الهی، اگر مثلا بیاد امتداد پیدا کنه بگه که بر اساس این فلسفه اینجوری باید زندگی کنی، احکام تو اینجوریه اینجوریه.
آره.
نه تعریف ما داریم،
مثال دارم میاد آقا فلسفه رو میچینه میگه آقا مثلا فلسفه شروع میشه بعد این نتایج رو میگه
اینا میکنن دیگه. الان شما فلسفه های غربی، فلسفه های غربی امتداد پیدا کرده اومده دیگه، امتداد پیدا کرده، حتی اومده توی تکنولوژی هم خودش نشون داده، یعنی امتداد بعضی از بحث ها و مبانی و اینا. حالا بعضی میگیم بعضی امتداد پیدا نکرده، امتداد پیدا کرده. نه دین که داریم ما میگیم منظورمون خاصه دیگه، معنی خاص داریم میگیم دین، به معنای روش زندگی نمیگیم. دین یعنی الان داریم ما دین میگیم، یعنی دین در مقابل عقلی که منبع بشری داره، دین یه چیزی که منبع الهی و وحیانی داره، این معنای خاصی از دین داره گفته میشه. ببینید شما این بحثا رو داشتیم، مثلا الان بخوایم زود بگذریم ازش میگیم این باعث دینشناسی عمیق میشه و میتونیم مثال هایی بزنیم برای دینشناسی عمیق. مثلا چی؟ نه الان داریم،
یعنی این
به اینجا گفتیم یه غایت داریم، غایت علم، اینو بحث کردیم جلسه قبلی یا قبلتری قبلی. خب این میشد غایت اصالی خود فلسفه. میگه فلسفه چرا هستی شناسی عقلی میکنی؟ میگه من میخوام به برای رسیدن به حقیقت و واقعیت عالم میخوام این کارو بکنم، میخوام بفهمم که این چه نحوه وجودیه واقعا. خب این میشه غایت دانش. تو فایده که میایم میشه همینجوری میگیم این حالا اینی که غایت اینه چه فواید و کارکردهایی داره. میگه کارکرد تو دین شناسی، میگه فلسفه کلا میشه ابزار، میگه فلسفه برای دین شناسی میشه ابزار، یعنی یه فایده ای توی دین شناسی داره، باعث میشه که شما مثلا بعضی از معضلات و بحث‌های عمیق دینی که متوجه نمی‌شدید یا حرف عمیق معرفتی زده رو الان متوجه بشید. گفتیم یکی قبل از اثبات دینه میاد راه رو هموار میکنه برای اینکه دین اثبات بشه و شما دیندار بشید، و بعد از اینکه دین اثبات شد این تعاملی که فلسفه با دین میکنه. اولا دین اومده این روش رو به لحاظ معرفت شناسی تعیین کرده، من دارم اون بحثای تابستون قبلی مرور میکنم. خب اینجا میتونستیم بگیم تاثیر میذاره، یه دو تا مثال بزنیم که دو تا مثال شما میشه همین که شما خیلی از بحثای معرفتیتون رو، اینکه بالاخره رابطه خدایی که بی‌نهایت هیچ نقصی نداره با این انسان‌ها این جهان محدود چجوری میشه، رابطه محدود با نامحدود چجوری میشه، اینکه بالاخره اراده من با اراده اون چه ربطی داره، وجود من با وجود اون چه ربطی داره، خب جبریم اختیاریم، قضا و قدر عالم جوریه، فرشتگان رابطشون با ما چیه، اجنه چیه، خب اینا میشه مثال هایی که فلسفه اومده، فلسفه اسلامی اومده کمک کرده به شما که دین رو عمیق بفهمید. ولی بخوام اون بحثی که یهو اونجا شعله کشید یه مرور بکنه، میگه قبل از اثبات دین اولا بخوام اینا ببینم میتونن تعامل کنن، بگیم آره. چرا؟ چون فلسفه اسلامی توی بحث‌های روشی طول معرفت شناسیش واقع گراست، دین هم واقع گراست. دین نمیگه من دارم یه سری گزاره‌های انگیزشی میگم، بعضی از داشتیم میگم، میگن دین کلا گزاره نمیخواد بگه اینجوریه واقعا، مثلا میگه 19 تا ملکه، نمی واقعا 19 تا ملک نیست، فقط شما رو ترغیب بکنه، انگیزش ایجاد کنه که یه سری اعمال انجام بده. دین میگه بابا اصلا من اعصاب ندارم، اصلا تو چیز اینجوری میذارم تو گوشت میبرم، نگو که نی... ما کذب الفؤاد ما رو و و و. دین معرفت شناسیش واقعی گراست، فلسفه اسلامی هم واقعی گراست. تو روش دین روش عقلی رو تایید کرده. خب اون روایتی هم موقعی میخوندیم از امام رضا که میگفت الان چیه؟ الان گفت حضرت اول پرسید حضرت موسی مثلا سحر، حضرت عیسی بحث طب، حضرت رسول ختمی بحث کلام، این چیه؟ توضیح داده حضرت، گفته هر کسی متناسب با قوم خودشه. بعد گفت الان چیه؟ وجد و الان عقله و بعد روایت زیاد عقل و عقلون لمومدن که بس کرد. بعد که میاد فلسفه تو تعامل با دین، قبل از اثبات راه رو هموار میکنه فلسفه اسلامی برای اثبات دین. بعد که اثبات شد چی اثبات میشه؟ هستی شناسی قدسی اثبات میشه دیگه. فلسفه میگه این هرچی گفت داره این واقع رو میگه. ولذا اگر شما یه چیزی داشتید که این واقع رو میگفت، کاملا شروع میکنه مسئله سازی میکنه برای شما. هرچی از این لوان مبارکش شارع در اومد داره خود با وصله به علم، مخزن علم الهیه. هرچی میگه این واقع. همین دیگه، این چالش رو مطرح کنی نمونی، میخوای مطرح نکن.
شروع بحث ما و ریشه بحث ما توی فلسفه دائما به اثبات و دائما به عمق بخشی بیپرد بود، اما تو نگاه مقابل رویکرد کلیش عمله و رویکرد کلیش هی عمق بخشی و هی فلسفی کردن نیست. یا هر وقت تو دیدار شدی بسم الله باید عمل کن، شروع کن این ارکان، این آداب، این سنت ها طرف رو تو واقع سریعا وارد میکنه. این چالش پارسا خیلی بهش نپرداخت.
یعنی میگیم که این بحثا عملزا نیست، اینجوری میگیم
ریشش هی شما رو میبره توی بیشتر فلسفیدن. این طرف ریشش هی شما رو میبره تو عمل.
این طرف یعنی کدوم طرف؟
یعنی نقطه مقابلی که
فلسفه مقابل شما
با این مدل
فلسفه مقابل. نه میگه دینداری که نمیخواد فقط
میگه خوبه عمق بخشی، حتی قبولم داره فلسفه، ولی میگه شما اگر ریشه رو بذارید برای اون موضوع از اصل موضوع دینداری غافل
میشید. نه اینی که
شخصش مردم، شخصش مراجع.
خب میگه که آقا یه کسی، خب الان یه بحث دیگه شده، یعنی بحث رو میبره توی لاین دیگه. خب الان داشتیم چیکار میکردیم؟ گفتیم تعامل با... میگه دین عمیق بفهمیم دین رو چه فایده داره. خب میگه مثلا شما الان همین که میگه که مثلا شما معنای عملت، خب این که مثلا تصویرت اینه که بالاخره الان این کار انجام میدیم که اینجا نمیخوریم اونجا میخوریم. خب اینجا عسل هست نمیخوریم، اونجا میریم سرش رودخانه عسل میشینیم عسل میخوریم. مثلا شما میرید دین میبینیم میگه اصلا این که مثلا اون بهشت مرتبه پایینه، بهشت شما این عبادت عبید، عبادت تجار بعضی موقع از عبادت احرار. دین خودش دائما حل میده به سمت این که عابد و زاهد رو با عاقل مثلا میگه هی داره دعوت، دین دعوت کرده بید. مثلا تو عمل اثر میذاره، میگه اگر یک کسی
میرسم به اینکه این مسیر قدسی ته همین ماجرا است، میبینی که این همین مسیر بری بعد ببینی مسیر قدسی راه حل اصلیه، خب مسیر قدسی رو بگیر.
آه نمیگه مسیر قدسی، میگه هرچی اون میگه داره لب واقع رو میگه. ولی مثلا میاد میگه که همه حرفایی که زدیم، میاد میگه که میگه که مثلا حرفاو میگه الهی الهی از ادو کلمه ده، میگه اون که میره بالا عقاید پاکه عمل صالح کمک کننده است. میگه ایمان باور میخواد، باور اولیه داری اسلام میاری، میگه قولو اسلمنا.
میگه میشه
بعد ایمان میاری به ولایت، بعد میگه بعد مرتبه سکینه، مرتبه یقین، بالاترین مرتبه ایمان یقینه. یعنی خودش داره حل میده خود دین، میگه با عمل این آدم فرق میکنه و عبادت هم ضربه علی علیه السلام یوم خندق اکثر چرا؟ فقط به خاطر اثر موثری تو پیش برده اسلام که نیست، با ضربه علی نه ضربه یکی دیگه، اون انسان فرق میکنه، فهمش از عالم فرق میکنه. میگه نگاه این میگه که اگر، ولی این آسیب داره، اگر شما رفتی میگه آ کلا بریم میشینیم تو کتابخونه سیگار میکشیم فکر میکنیم، میگه خب این که این خوبه، این قطعا منفیه. ولی این که میگه آ من با یه فهم سطحی میزنم به عمل، من برترم از تو هم که میخوای عمیق‌تر بفهمی، میگه خب عملت هم سطحی میشه، اثرت هم محدود میشه. این میخوای عمیق بری مثلا زیر یخمش، خب و همین که میگه یه تمدن میخوای بسازی، خب با یه فهم سطحی از دین انسان جهان که نمیتونی بسازی، باید بتونی یه فهم عمیق باشه که بتونه متأثر کنه، بتونه نخبگان و فرهیختگان جامعه رو تحت تاثیر قرار بده.
خیلی ریشه داره میدونه، اون سازهاش برگاش قشنگ معلوم نمیشه تو جامعه
نه
تو زندگی.
خب یه چیز دیگه، اون بحث امتداد فلسفه است. الان ما داشتیم تو تعاملیت از برگردید اشاخه شاخه میپرید. این پاسخ اول
عمله خود اون آموزه دینی و آداب دینی تو رو برمیگردونه به اونجا، میگه تو عمر پیدا کن در آموزهای دینی داره میگه تعقل، یعنی تو باید مجبوری برگردی، یعنی اگه روحیه عملگرایی داره پای عملگرایی هم بدین عمل کنه، خود دین داره دستور اصلش و دستور
آفرین. حتی اینو میگه اصلا امام میگه همه علوم عملی هستن، نه نه اصلا میگه همین یه عمل من دین اصلا دستور داده به فهم، اصلا اومده گفته که هر کسی که خب من اخلص لله اربعین سباهن جرت ینابی الحکمه من قلب یه لالسانه، میگه من رفتم لله این کار کرد، یعنی دعوت کرده به این که برو کار قلبی بکن، من رفتم کردم اومدم شد اینا دیگه، این در دستگاه عرفانی درست شد، گفته برو فکر کن، من گوش برد میشه، یعنی فکر کردم اینا شد دیگه. گفت که طرف بلش
نمیدیم
آقا طرف دوچار گناهی شده بود، گفته آقا تو چرا اینجوری به این مشکل دچار شدی؟ گفت من یه درس اخلاق اینجوری شد. گفت درس اخلاق خونه شنیدینش؟
نه.
رفتیم مثلا استاد گفت که اصلا اهمیت تفکر رو گفت فکر کنید، این عبادت، این عبادت تفکر یه لحظه ساعت افضل من عبادت فلان، اومدی فکر کنید چی فکر کنم، اینجوری فکر کردیم دیدیم خب بهترین چیز عرفت و نفس، به خودمون فکر کنیم، به کجا اون فکر کنیم، رفتیم زوم کنه یه جایی بعدیمون فکر کردیم گرفتار شد را دستور داده فکر کنی، شما رفتی فکر کردی، رفته فکر کردم، حالا اومدم محصول حرف دارم. و این توی تعامل دین با فلسفه بودیم، میگه اصلا اگه اون هستی شناسی قدسی مسئله میسازه برای من اساسا، خب من مثلا میگه یه ملائکه‌ای داریم به نام الله ملائکه بهم، دیدین توی بهم میگه بهم صافات الحافات بهم صافی نافین توی دعای سمات سماته؟ دعای رجب هم شد، میگه اصلا اینا یک فکر موجودی هن، خیلی ملائکه بالایی هستن، اصلا نمیدونن عالم خلق شده، هیچ چی نمیدونن. میگه چجوری میشه؟ مگه نمیگیم هر کی بالاتر باشه که یعنی بحثای فلسفی کردیم که اون عقل بالاتر همه رو پیشش داره، این چه جوری اصلا از خلق عالم خبر نداره؟ شما هی زور میزنی میگه حدوث زمانی متکلم، میگه میگه چه سطحی حدوث ذاتی، بعد میگه نشد حدوث دهری، بعد میگه حدوث فقری این فقره، ولی باز هی میگه که ببین اونی که داره حدوث فقری رو میگه یا امکان فقری رو میگه، میگه ببین باشه متکلم داره ضعیف میفهمه کلی اشکال داره، تو داری میگی امکان فقری امکان ماهوی یا امکان دهری، من متن دینی داره حدوث زمانی میگم، مسئله میسازه براش که من برم حدوث زمانی باید درست کنم، چون نگاهش اینه که متن داره یه حالت دیگه اون بسترسازی میکنه، مثلا میاد شما در مورد خدا محرک اول فلان داشت نرف میزدید، یه هم یه خدایی میگه که مثلا هم اول دم درست دم کار که مثلا فلسفه فارابی وجود میاد میگه واجب وجوده، واجب الوجود به اینا، اصلا یه بستری ساخته اون فهم شما از خدا رو داره اصلا تغییر میده، مثلا میاد شما میگه صفات واجب یه جوری حرف میزنه که صفت ذات این یکیه، میگه چجوری میشه صفت ذات، یعنی داره بسترسازی برای اینکه فهم، یه سری مسئله جدید ایجاد میکنه برای چون میگه اون اصلی شناسی قدسیه، یه سری مسئله ها رو که براش مطرح بوده رو کلا ارتقا میزنه، یه سری من چند تا همینجوری چیزایی که قبلا گفتیم رو کنیم، اصلا تصویر صحیح میده به فیلسوف. فیلسوف مثلا فرض کنید نگاهش به عالم مثلا همین هوال اول میگه فاین اما تولف اصلا من وجه الله، نگاهش تصویری داره تداره از رابطه اون خدا با این عالم تصویر پیدا میکنه. خب دین این تصویرها رو میده، فیلسوف هی تلاش میکنه که این تصویرها رو عقلانی تثبیت بکنه. این که شما حد وسط و از توضیح دین در مورد یک چیزی میاد به عنوان فیلسوف حد وسط برای استدلال برداشت میکنید، میگید دین که اینجوری بدا رو توضیح میده پس من میتونم بدا رو با این حد وسط عقلانی کنم. خب این که دین اگر ما یه سنجه داخل دانش داریم به نام منطق، سنجه بیرون دانش هم داریم به نام دین، چون نگاهش دائما این نگاه اینجا یه چیز پدید میاری دیدیم نگاه نقشه میکنی همین نشد دوباره پدید میاری، چون اون اصلا هستی شناسی قدسی میدونی. خب اینا تعاملایی بود که شما میتونید توی چیز بکنید، توی عقل حتی محدودیت خودش هم میفهمه و این فهم با عالم عوالم ماورا عالم پیچیده این من دسترسی ندارم، من الان اومدم اینجا توی عالم و باید با این عقل ناقص بیام، عقل من منور به دین منور به من، این میشه بسای کم کردیم همشونو. از اون ور آیا فلسفه کارکر برای دین داره؟ میگه آره، فلسفه میاد ایده میده برای حل معضلات دینی. مثلا شما
میده یعنی
مثلا من میام توی بحث ده هستی شناسی درگیرم، میگم اگر وجود اصیل وجود اصیل وجود اصیل وجود اصیل رابطه این وجود اصیل با هم دیگه چیه، میگم تمامیان با تمام ذات، میگه نشد دیگه، شروع میکنه بس میکنه میرسه به ایده تشکیک. اصلا یه الگو مفهومی تشکیک پدید آورده، شما میتونید با این الگو مفهومی از این بعد دیگه هر جا رفتید یه بررسی کنید رابطه تشکیکی اینجا وجود نداره.
پس ما میتونیم بگیم که فلسفه یه عقلی به آدم میده، خب یعنی یه عقل انسان رو به یه مرتبه‌ای میرسونه که عقل هنوزم ادامه داره. خب این عقل است که دین رو میتونه تحلیل کنه.
دین شما اونجا که با اون موزه
واقعا فلسفه است، یعنی فلسفه که عقل اصول عقل به آدم نمیده تا اندازه در اندازه فلسفه. تو با اصول میری خب خیلی کارا میکنی که بعد یه حکم رو صادر میکنی، مثلا یه حکم رو کشف میکنی و بیان میکنی، ولی فلسفه نه، فلسفه یه مرتبه ای از عقل رو بهت میده، میگه حالا با این عقل بیا برو تو متن دین.
آره یکیش ایده دادنه، ایده دادن یعنی الگو مفهومی میده. خب شما وقتی میبینی که این دو بار اینجوری این مشکل رو حل کرد، جایی که شما به مشکل میخوری تو فهم دینی با همون الگوها میزنی میبینی حل شد، یعنی ایده میده. فقط ایده نیست که، نه یکیش ایده دادنه، یکم اصلا اینه که اساسا میاد یه سری ابزارهای مفهومی اونجا پدید میآورد، اینجا اصلا میاد خود اون گیر دینی رو حل میکنه، یعنی تمهیدات برام میکنه برای فهم عمیق دین. شما دائما درگیر بودید همون رابطه معنا محدود و محدود، رابطه اونی که ارادهش بی‌نهایت با اراده من جبر و اختیار به این مسئله‌ای که بدید میاره، فلسفه میاد کمک میکنه به دین که این مشکلات عمیق اون چی سوال‌های عمیقی که داره اینا رو حل بکنه. خب یکی دیگه هم اینه که آقا شما درست اثبات از اثبات کردی دین رو، ولی یکی دیگه از دوباره تعامل فلسفه با دین اینه که دفاع از دین هم میکنه. این دفاع از دین یه موقع شما میخوای با ابزار کلامی دفاع کنی، خب مثلا میای مشروعاتش طرف رو استفاده میکنی، با مشروعاتش و با مسلماتی که اون داره اقناعش میکنی. اگر حالا شما رفتی با یه جامعه فرخته موجه بودی که نمیشد دیگه با مثلا ابزار جدلی اقناعشون کرد، اومده هجوم مبانی ماتریالیستی کمونیستی اومده جامعه شما رو گرفته دهه 40، خب یه کتاب پیدا میاد اصول فلسفه رو اش رئالیسم میره خیلی ها نجات میده، ما خیلی آخوند بیدین کرده بودن، خیلی آدم مومن بیدین کرده بودن، میاد یکی میتونیم تکفیر کنی میتونی پاسخ بدی، الان جامعه سوال داره، همین الان کلی مبانی الهادی اومده، خب بعد فلسفه شما جواب بده، میتونه جواب بده و خیلی از هم جواب داره میده، یعنی شما با قشر فرقته دیگه نمیتونی بری با جدلی باش تعامل بکنی. خب کار کرده. بعدی که دیگه میایم تأثیر تو همین توی کلامه، تأثیر فلسفه در کلام. به این کلام، همین حرفی که زدیم، کلام به فکر اقناعه، اسکاته، دفاعه، و میگه من به هر روشی که بشه من میخوام این بپذیر، یعنی حرف دین الان تحت در خطر قرار گرفته، میخوام دفع کنم این شبه رو. خب یه جا با خطابه میگم همه مثلا مرگ بر آمریکا میان درست میشه، یه جا مثلا با مسلم مشروعات میگم خب اگه اینجوریه مگه خود شما تو جامعتون اینجوری نمی کنید از مسلمات مشروع. فلسفه اصلا کلام از دوره خواجه هم اینجوری شده، میگه من میام از ابزار، یکی از ابزارم برهانه. اتفاقا فلسفه کلام میگه من مشکلی ندارم از برهانم، من گفتم هر روشی. مثلا فلسفه موقعی که میاد روش برهانی میاره تو کلام، اصلا کلام شکوفا میشه دیگه. کلام الان میتونه معضلات دینی رو که هم اونجا هم گفتیم تو اون قبلی هم بود، اینجا خیلی به صورت خاص میخوایم بحث کلام توجه بدیم. خب مثلا اینجا فرموده استاد که دانش کلام به منظور تبیین و تثبیت آموزه‌های دینی و دفاع از آنها در برابر شبهات تأسیس شده است. متکلم خادم دین است. از سوی دین ناداران را به پذیرش دین فرا می‌خواند و از سوی دیگر آموزه‌های گوناگون دین را برای مؤمنان و غیر مؤمنان تثبیت و تبیین می‌کند و می‌کوشد آنها را قانع کند که این آموزه‌ها درست و سودمند است. از هر روشی هم استفاده می‌کند. حالا اگر شما رسید به اینجا که یه جامعه رشد فکری کرد دیگه، مثلا شما با اون با فضای جدلی نمیتونی قانع کنی، اتفاقا فلسفه‌ای که دین رو به عنوان اصل شناسی قدسی پذیرفته، دین رو پذیرفته استدلالی، الان میتونه بیا تبیین کنه باورهای دین رو به شکل عمیق که قابل دفاع در مقابل یه دونه چیز دیگه هم، یه دفعه فلشبک فتوحاتی دیگه هم بزنیم اینجا. خود کلام میگه کلام اگر اگر شما کلام رو از این مأموریت، اتفاقا فلسفه کمک میکنه کلام توانمند بشه که از این حالتی که من فقط مرزبانم، من حارسم، وای میسم، از دین حراست میکنم، از شبهات در مقابل شبهات در مقابل هجمه ها محافظت میکنم، میگه که نه، بیا و غیر از دفاع، اینا خود این بدبخت هایی که داخلم هستن که داری ازشون دفاع میکنی، اینا نیاز به پشتیبانی اعتقادی دارن. خب کلام از مأموریت دفاع اقناعی جدلی مرزبانی حفظ دین اینا بیاد به اینکه تغذیه معرفتی اعتقادی بده به همین دینداران خودش، این کارم میکنه. یعنی کلامی که میگه من توصیف میکنم دین اینه و از این توصیف محافظت میکنم، این میشه کلام مرسوم.
خب این دفاع به وسیله این تغذیه معرفتیه دیگه، غیر از این تغذیه نیست.
اینو نه چگیری چه تعبیرا؟
مثلا الان دفاع کرده الان مثلا.
خب شما یه بحثی دارید که مثلا ما تو کلام انقلابی میگیم که یه دانش جدید هستن و بعد این که مثلا روح توحید میخونه، مشخصات اسلام میخونید، یه چیزی یه جزوه داریم من فلسفه کلام انقلابی. البته تو همین دوره مجازی مثلا جلسات 13-14 اولش، حتی اول همین کاری که میخوایم شروع کنیم، همین بحثا رو بکنیم، یعنی با جای فلا اول سال. شما میگید فلسفه، یعنی میگید کلام انقلابی، این کلام مرسوم میاد توصیف عقاید و دفاع، یعنی یه چنین تعیونی پیدا کرده. نمیگیم کلام مطلوبه، یعنی کلام در طول تاریخ اسلامی یه چنین تعیونی پیدا کرده، هی میاد عقاید اسلامی رو میگه برای بار نو و شبهاتی هم که وارد شده شروع میکنه دفاع کردن. بعد این بدبخت جامعه اسلامی از این که من الان به شکل انضمامی اعتقاد این که اینجا چی میشه، اونی که گفتی اینجا چی میشه، بخوام نگاه توحیدی که داری میگی توحید، بخوام نگاه توحیدی توی طلبگی داشته باشم، توی پرستاری داشته باشم، توی بقالی داشته باشم، بخوام اینجوری توی نگاه توحیدی توی اداره یک جامعه یک شهری داشته باشم، اینو چجوری بیارم؟
توحید انتظارش توی پرستاری چی
هست به این معنی؟ اون تفکر اومده توی زندگی شما، تفکر مخالف و مقابله، بعد شما میگید تفکر خودت رو الزامی پشتیبانی میکنه از زندگی مردم، وقتی میگه همه از توی سر پشتیبانی نیست، پشتیبانی اینگاه مثلا منفعل فعال توی صحنه کنش نمی کنه. نگاه مثلا من تو ذهنم این میاد کسی که پشتیبانی میکنه از این جنگی فقط اسلحه میرسونه،
آره این میگه که این اتفاقا هم میگه، میگه آبا این کلام اصلا چرا اسمی بودشن کلام، حتی کلام گفتگو بوده، اصلا از خود گفتگویی که یکی از وجه تسمیهاش همینه، کلام باید بتونه بیاد اینجا. الان اینجا من خواهم عقیده مصرف کنم، سوخت من عقیده است، اون عقیده کلی خیلی خوبه، ولی الان من باید بتونم اون عقیده رو اینجا مصرف کنم، نه مصرفه بگه به من بگه که تو لایه فقهی چیکار کن، نه اصلا نگاه باوری من اینجا چجوری باشه. مثلا میگه کلام میتونه بیاد به جای فقط توصیف، یعنی اون لایه معارف دین رو بگه، نه بیاد به پشتیبانی از زندگی دینی بپردازه. اگه اون زندگی دینی تو بود یه زندگی انقلابی، موقع هست که می‌ذاریم کلام انقلابی. یه تفاوت اینجا میگن، من خودم انقل دارم کلی ازن شما الان بزنید توی بحث همون سایت اندیشه کلامی، مثلا مناظره کلام متکلم مرسوم با متکلم انقلابی، مثلا تو سه تا من اینا رو به مناظره انداختم، سه چهار تا داشت نوشتم، یه میگه چی میگی، منم همین کارا رو میکنم، اینا بحث شده، اینا بحثایی که داریم، خواستم از اینجا استفاده کنم که نه اونا آخرش اون تو مناظره است دیگه، تو مناظره اون میزورش زیاد میشه متکلم. خواستم بگم این فلسفه، این کمک فلسفه، یعنی تأثیر در کلام اینه که کلام رو وقتی پشت میتونه بیاره تو افق این که برهانی بشه، امکان این که این کلام بتونه بیاد جاری بشه باز بیشتر میشه. خب یکی دیگه تأثیر فلسفه تو عرفانه، به فلسفه صدرا میگه من اومدم اون ادعاهای عرفانی رو برهانی کردم. ولی شما میبینید که مثلا دیگه بعد از صدرا اصلا یه نسل، یه دوره جدید، مثلا میخوان ادوار عرفان رو بگن، دوره سوم عرفان میشه بعد از صدرا، دوره سوم عرفان. میگه من تو فلسفه ننوشیم، میگه اصلا من همین که اومدم این جمع کردم بین عرفان و برهان، اومدم اون ادعاها رو برهانی کردم، الان هر کسی میخواد بگم میخوام فلسفه عرفان بخونم، اونایی که عرفان گوهن و میگن اول باید حکمت تالیه بخونی، باید حکمت تالیه بخونی. خب لذا اساسا اینا تو مختصه حزم آموزهای عرفان نظری در فلسفه صدرا اونجا بیشتر میپردازه. یکی دیگه که اینا بگیم دیگه در بیاییم، 8 و 9 رو هم بگیم، این توی تأثیر در تربیت معنوی و عقلانی فلسفه با این معنوی تربیت. عجیب غریبه ولی واقعا معنوی نمیشته. این که تبیین عمیق از عقاید میده فلسفه، انسانو آماده میکنه، مثلا شما هی مثلا الان مثلا واقعا اینجوریه، یعنی شما خودتون یه دوره فلسفه اسلامی خوندید، احساس میکنید این فلسفه اسلامی گرایشات معنویه، میگه اگه عالم اینجوریه خب ما چرا اینجوریم، اگر مثلا اتحاد عالم معلوم حرکت جوهری، اگر رابطه خدا اینجوریه اینجا، خب یه کاری بکنیم، میگم همینجوری بخونیم فقط اینا رو، چجوری میشه اینجوری شد. دائما دغدغه معنویت رو تو انسان تقویت میکنه و رشد عقلانی میده انسان رو. خب مثلا آقای شعبادی میگه که این عقایده بدونی مثل اینه که یه توی تنگی باشی، مثلا توی شیشهی باشی تو دریا، فقط خود این اجابه علم رو باید پش کنیم و میتونی راحت وصل بشی. یا مثلا صدرا میگه امام خیلی تکرار کرده که علوم بذر مشاهدات است، اصلا این علمه که بعض رو میکاره که تو بعدن بتونی مشاهده کنی. اصلا میگه همین علم اصولی ازش کم نگیره، اصلا تو همین دنیا هم نرسیدی این علم بذر میشه که تو عالم بتونی سیر کو ادامه بدی. میگه من اعتقاد به علم فقط ندارم، ولی راه سعادت اینه که نزد مشایخ این علم این علوم رو کسب کنی و اونا رو با ریاضت علمیه و عملیه به قلب خودت وارد کنی. این جمله رو دیگه معروف از امامه. خب فشار قبر هم بذاره، این داره مثل اینکه میگه این هسته خرماست، میتونه خرما بشه، الان اینجا فراهم نیست، اون عالم که بسترش فراهمه. خب آخرش همینه که فلسفه یه شخصیت مستحکم و با صلابت به انسان میده. ببین اصلا عالم رو ریز میبینی دیگه. خب اصلا دیگه اینجوری نیست که عواطفت مثلا با فضا عاطفی تحریک بشی، تسلیم بشی. من نگاه مثلا نگاه فلسفی به شیطان داری، میگه این شیطان بزرگه، من اینجوری باش تعامل میکنم. توحید این فطرت برای انسان قائلی دیگه، تعاملت با انسان ها عوض میشه دیگه، بیدی نیستی که به این بادا بلرزی. این که همه اینا ما همه هیچیم مثلا، حالا اون یه معنای عرفانی داره یه معنای فلسفی هم داره. اصلا ما اصلا چی شد؟
بادی که همه
بیدار رو اونجوری میشه. خب لذا این استحکام شخصیت، استحکام عواطف، این میشه این کارکردهایی که سه چهار تاش اینجا بود و اینجا از جاهای مختلفی که میشد گفت. میشه باز ادامه داد این بحثا رو با عنوان بحث کارکردهای فلسفه، انشالله که استفاده کرده باشیم. حق محمد و آل محمد. یه صلوات بفرستیم. ما دیگه از این بعد تو روشیم، روش خیلی مفصل کار داره. میریم یعنی تو فلسفه موضوع بود، غایت بود، روش بود. تو روش مفصل کار کنیم. توی مسائل هم اگر رسیدیم روش خیلی مفصله. اگر رسیدیم ما باید یه بار در مورد بحث مقولات ثانی فلسفی بحث بکنیم. چند بار بحث کردیم مجزا میشه پرداخت بهش متوجه، چون مسائل اساسا مسئله ها از جنس مقولات ثانی فلسفی هن دیگه. لذا فهم عمیق بحث مقولات ثانی فلسفی به فهم عمیق این که فلسفه چیست اساسا و چه نوع کنشیست اینا کمک میکنه. که اینو داشتیم مفصل هم تو بدایه داشتیم هم تو نهایه داریم و اینا جای مختلف، چون اصلا موضوع امینه بعضا هی مجبور میشدیم عمیق کنیم این بحث رو. اگر رسیدیم اینم باید، یعنی این بحث هم تو بحث فلسفه جا میشه، چون شما میخواید بگید که سنخ مسائل فلسفی سنخ مقولات ثانی فلسفیه، ولی تو بحث روش ما خیلی بحث داریم انشالله دیگه. انشالله آره دیگه اینا تو روش میشه.
شما وقتی بعضی رو مشاهداته واقعا کسی معتقد به شعور عقلی باشه اصلا این خیلی معنیش گسترده‌تر میشه که علوم بعضی رو مشاهداته. همین شما داری همین میز رو میبینیم مشاهدت داری شعور میکنی.
اینا مشاهداتی که دارن میگن مشاهدات
رو خارجیتش رو داریم مشاهده میکنی، هم این میز رو داریم مشاهده.
این مشاهدهی که اینجا میگن شهوده، شهود قلبیه، نه شهود عقلی رو نمیگن، چون شهود عقلی همه دارن. خب بعد توضیح میدیم شهود عقلی به عنوان یه پایه فلسفه در کنار اولیات که مسیر برهان رو میره، این شهود عقلی به اون یه پایه در کنار اولیات برای فلسفه توضیح میدیم. اون شهود مشاهدات که میگم منظور مشاهدات قلبیه، یعنی مشاهدات عرفانی.
منظورتون از قلب روح دیگه، درسته؟
منظورم قلب قلبه.
عقلی هم منظم به روح میشه دیگه، یعنی رب زدنی علما میشه.
آره دیگه، ما شهود حسی داریم، یه شهود عقلی داریم، بعد توضیح بدیم مثلا چیه، یکی از بحث‌های مهم میمونه که بگه. و شهود قلبی داریم. اینجا مشاهدات که میگه شهود قلبی داره، میگه این بذر رو میکاوه که بتونی تحقق متحقق بکنی از جنس این بشی، بری باش متحد بشی.
این و اینجوری بهش حمله میکنم خلاصه که مثلا منافقی و فلان.